بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان گرامی. شاید شنیده باشید که قوانینی که در مجالس مختلف تصویب میشه باید پیوست‌هایی داشته باشه. مثلا گفته میشه که قانون باید یک پیوست محیط زیست حتما داشته باشه، به این معنا که این قانون نباید به محیط زیست ما آسیب برسونه و برای اون ضرر و زیانهایی داشته باشه. یا مثلا گفته میشه که قوانین باید یک پیوست تاریخی فرهنگی داشته باشن، به این معنا که نباید این قانون و نتیجه این قانون به فرهنگ اجتماعی مردم، به آثار تاریخی، بناهای تاریخی آسیب برسونه. طرف نهایت یه برج 200 طبقه بسازه پیش یه آثار تاریخی مهم یه طبقه. در قرآن کریم ما یک درسی داریم که بسیار مهمه، اون هم اینه که انسان‌ها و مؤمنین باید در همه کارهاشون و تصمیماتشون و افکارشون یک پیوست مهم داشته باشن به اسم تقوا. تقوا از ریشه وقیه به معنای نگهداری کردن، به معنای این هست که خداوند ما را میبیند، پس ما یک سری از کارها رو که ما اسمشون میذاریم گناهان و محرمات رو نباید انجام بدیم. برای توضیح معنای تقوا، یکی از مثالهایی که حقیر تو کلاس ها برای بچه ها میزدم جلسه خواستگاری بود. اون آقای دامادی که در جلسه خواستگاری شرکت میکنه، به واسطه این که همه دارن نگاش میکنن، حواسش به لباسش هست و حرف زدنش هست، هر کلمه و هر جمله و هر اصطلاحی استفاده نمیکنه، حواسش به چای خوردنش هست، نمیدونم، به همه کارهاش داره دقت میکنه که این موقعی به قول معروف سوتی نده. چرا؟ چون احتمالاً دو تا اتوبوس از خانواده دختر خانم نشستن و دارن ایشون آنالیز میکنن که ببینن این شایسته دامادی این خانواده هست یا نه. دوستان، وقتی خداوند داره ما رو میبینه، اگر ما حواسمون به این نکته باشه و غافل نباشیم، در اصطلاح متوجه باشیم، خب از انجام خیلی از کارها دست میکشیم دیگه، که بعد خدا داره ما رو ببینه ما این کار رو انجام بدیم. یعنی اگر من میخوام تصمیم بگیرم، حتما باید پیوست تقوا توش داشته باشم. میخوام برم مسافرت، باید به این فکر کنم که این مسافرت آیا منجر به یه سری گناه ها میکنه برای من بشه و من چطور میتونم ازش جلوگیری کنم. میخوام یک حرفی بزنم، ببینم این حرف من توش تهمت، تمسخر، غیبت، دروغ یا چیز دیگه هست. اگر هست اون اصلاح کنم، اگر قابل اصلاح نیست اصلا بیخیالش بشم. میخوام یک شغلی راه بندازم، ببینم این شغل میتونه در مسیر رشد من تاثیرگذار باشه یا میتونه برعکس. یادش بخیر، ما نوجوان که بودیم، روبروی مدرسه ما مسجد میرزا تقی بود در شهر همدان، که از مسجد قدیمی همدان یه برهه‌ای نماز ظهر و عصر یکی از علما اونجا می اومدن نماز میخوندن، بین الصلاتین هم یه سخنرانی چند دقیقه‌ای خیلی جالب و پرمغزی داشتن. یادم ایشون میگفت یه بنده خدایی با یه شغل خاصی که حالا اسم نبرم اومد پیش من، گفت آقا من میخوام مراحل عرفان و اینا رو طی کنم. گفتم دوست داری شما شغل چیه؟ گفت فلان چیز. گفتم آقا شرمنده واقعا، با این شغل که شما داری که اینقدر ارتباط وثیقی با نامحرم داره، نمیشه مراتب عرفان رو طی کرد. پس تقوا که بیش از 240 بار در قرآن تکرار شده و در روایات ما به شدت پررنگه، از جمله در نامه 47 نهج البلاغه که امام علی علیه السلام چند دقیقه قبل از دنیا رفتنشون دارن توصیه هایی رو، تجربه نامه ای رو به فرزندانشون و به مردم دنیا میدن، اون جمله معروف اوصیکم به تقوا الله و نزد امرکم رو تو اون نامه اومده، به معنا این هست که خداوند ما رو میبیند، ما حواسمون باشه که وارد یک سری از افعال و افکار و تصمیمات نشیم. حالا این یه مرحله است، یعنی من شروع میکنم، فکر میکنم، میگم خب من این کار رو میخوام انجام بدم، پیوست تقواش چیه؟ یه مدت که میگذره، یواش یواش تقوا تبدیل به روح کار ما میشه، که خیلی از بزرگان معتقدن که تقوا باید یک روح در کار ماست، نه در واقع صرفاً یه پیوست. یعنی همونطور که یه راننده اول که میخواد ماشین یاد بگیره باید هی نگاه کنه که دنده الان کجاست، چجوری میخواد عوض کنه، کلاج کدومه، هی داره دقت میکنه به همه ریزکاری ها، ولی وقتی یه مدتی این کار انجام میده دیگه به صورت خود به خود و اتوماتیک همه اتفاقات میفته. یعنی دیگه هیچ موقع فکر نمی کنه که من الان دندم رو چنده، چجوری باید عوض کنم. اون شخصی هم که داره در زندگیش، در کارهاش، در تصمیماتش، در فکرهاش تقوا رو لحاظ میکنه، یواش یواش بعد از یه مدت این تقوا خود به خود میشه پیوسته کارهاش و تبدیل به روح همه زندگی اون شخص میشه. اینجاست که دیگه رنگ و بوی زندگی انسان رنگ و بوی تقوا. انشالله خداوند توفیق بده ما بتونیم یک چنین مرحله‌ای رو در زندگی سپری کنیم. Thank you.